أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث خارج فقه کتاب الاطعمه و الاشربه، روز یک شنبه تاریخ 2/3/1400، درس 118. بحثی که ارائه شد در این مسئله نهم از تحلیل الوسیله، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که اصل اولیه طبق روایات اینه که خوردن خاک و گل حرام است، جایز نیست، و یه مورد استثنا شده به طور قطع و یقین و او طین قبر سید الشهدا علیه السلام هست، اونم به منظور استشفا، برای طلب شفا قدر متیقن، اما برای تبرک و اینها مورد بحثه. و برای غیر از استشفا ایشون می‌فرماید خوردن جایز نیست. بعد راجع به مقدار صحبت می‌کنن که مقدار یسیر به اندازه یک نخود همسه جایزه، چون تو روایات داره یسیر. و حالا در این که تین قبر غیر سید الشهدا مثل قبر نبی مکرم صلی الله علیه و آله ائمه طاهرین هم ملحق می شود به این جواز، به تین قبر سید الشهدا، یا ملحق نمی شه؟ ایشون میگن که علل اقوا ملحق نمی شود. وقتی میگن علل اقوا یعنی در مقابل قول ضعیفی وجود داره با دلیل ضعیف، که کسی هم قائل شده باشد که نه، قبر پیامبر، سایر ائمه، ائمه بقی هم، امیرالمومنین هم مثل امام حسین علیه السلام باشه. ولی حضرت امام میفرمان نه، بنابر اقوا ملحق نمیشه، تا برسیم به این که چه کسی قائل به جواز الحاق شده. بعد یه راه حلی درست میکنن، میگن خب مستقیمن که ما گل قبر پیامبر رو، خاک قبر ائمه رو بخوریم که جایز نی، ولی اگر او رو با آب مخلوط بکنیم، به صورت شربت مثلا در بیاریم، به طوری که این خاک در اون آب یا در اون شربت مستهلک بشه، که دیگه عرف نمیگه این خاک خورده، گل خورده، و بعد باش تبرک بجوییم، استشفا کنیم، اشکال نداره. حالا تبرک یعنی مثلا به جای از بدن، مواضع بدن، جای درد بکشیم، استشفا هم که ظاهرش برای خوردن، وقت در این صورت جایز میشه. خب من درد میکنم که در جواز اکل تین سید و شهدال استشفا، اونم به قدر همسه، روایات کثیره داریم به قدر تواتر، به حد تواتر رسیده این روایات. و در کتاب کامل الزیارات مرحوم ابن قولبی با سندی که داره میرسونه به آقا امام صادق، که البته این کامل الزیارات حالا اسنادش میگن توثیق عام داره، آقای خوی قبلا قبول داشتن بعد برگشتن، ولی علی کل حال حالا این روایت اونجا اومده، اونایی که توثیقات عام رو کافی میدونن این روایت میشه مثلا صحیحه یا حداقل موثقه. این روایت میرسه به امام صادق علیه السلام، قال فی تین قبر الحسین علیه السلام الشفا من کل داء و هو دواء الاکبر. دو قسمت داره این روایت، اولا مختص به تین قبر امام حسین شده، قبرهای دیگه رو نمیگه. میگوید در تین قبر حسین علیه السلام شفا هست من کل دائن، این عجیبه، از هر دردی. البته تو روایات هست الا سام، میگن مرگ، سام باسین، مثل که میگن 70 مرتبه هم بخونید مریض شفا پیدا میکنه، الا سام، میگن این که مرگش مقدر شده باشه، و الا 70 مرتبه هم خیلی مؤثره، میگه به مرده بزنی زنده میشه. اینجا هم داره که تین قبر امام حسین شفا هست من کل دائم، از هر دردی، و هو دواء الاکبر. این دوای معمولی نیست، بلکه گل قبر امام حسین به خاطر همون ارزش سید الشهدا و شهادت اون بزرگوار از دوای اکبر به حساب میاد، بزرگترین دوا هستش. در کامل و زیارات این روایت اومده صفحه 274. حالا البته چاپ ها مختلف هستش، باید اونو انسان پیدا بکنه. خب شکی نیست که استثناء اکل تین قبر امام حسین از حرمت، چون گفتیم از اولیه طبق روایات حرمت اکل است نسبت به تراب و نسبت به گل، الا ما خرج به دلیل. حالا اینجا طبق روایت تین قبر امام حسین از حرمت خارج میشه و دو چیز استثناء شده، یکی برای استشفا باشه، یعنی استثناء که شد این غایت و هدف داره، نه اینکه مطلقا گل و خاک قبر امام حسین خوردنش مجاز باشه. اولا مقید شده به چی؟ به استشفا. ثانیا مقید شده به کم یسیر همسه. این دو قید رو داره این جواز، که البته برای استشفا، که وقت برای غیر استشفا بدون خلاف بین اصحاب جایز نیست. البته قول شاذی هم وجود داره، کما اینکه خود شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه نظر اولیهشون در مصباح المتحجد که کتاب زیارات هست، دعا در مصباح المتحجد در حقیقت برای غیر استشفا هم مصرف گل امام حسین رو جایز میدونن، برای غیر استشفا هم. و بعد اومده در کتب دیگه شده نظر برگشته، شیخ طوسی رحمت الله علیه گفته نه، فقط برای استشفا. پس اگه دنبال قول شاذ مخالف بگردیم، نظر اولیه شیخ طوسی این بوده که نه، میشود هم به اصطلاح برای غیر استشفا از این گل استفاده کنیم و مثلا بخوریم. و روایت که شرط استشفا رو همین قرار داده مرسله است، که روایت شده در مصباح المتحجد، البته مرسله است ولی میگن ضعفش منجبر به عمل اصحابه، یا شهرت هم روایی داره هم شهرت عملیه داره. او روایت اینه که البته او روایت مقید کرده به استشفا، من اکل من تین قبر الحسین علیه السلام غیر مستشفن به، لحاظ کنید، من اکل من تین قبل الحسین بله غیر مستشفن به، کسی که از گل قبر امام حسین بخورد در حالی که نمیخواهد با این گل استشفا کنه و شفا پیدا کنه، مثلا تبرکن میخوره، و که انه اکل لخو منا، او یا گوشت ما رو خورده، اینقدر غلیظ و شدیده. یعنی خوردن به غیر قصد استشفا مثل اینه که انسان گوشت معصوم رو معاذ الله به دندون بگیره و بخوره. خب این روایت اینجور میگه، ولی خب گفتم شیخ طوسی در مصباح المتحجد داره که تبرکن هم جایزه، هرچند در کتب دیگه از این نظریه بعداً برگشته. مصباح المتحجر صفحه 676 و همچنین وسائل جلد 16 اتمی محرمه باب 59 حدیث ششم که مقید میکنه به استشفاه. مرحوم محقق نراقی خیلی مصر بر این معناست که ثابت کنه. خلاصه فقط و فقط این تراب و تین امام حسین فقط و فقط برای استشفا جایزه، دیگه برای تبرک و اینها نه، جایز نیست. وقت میگه خب حالا ما که این نظریه رو میدیم نراقی و میگیم فقط برای استشفا، روایت حسین ابن عبدالعلا رو چه کار کنیم؟ یه روایتیست مال حسین ابن عبدالعلا که حضرت فرمود هنکو اولادکم به ماء الفرات، یعنی کام اولادتون رو از آب فرات بردارید، تحنیک کنید. هنک یعنی حلق و گلو، حالا ایشون یه معنای خاص دیگه گرفته. تحنیک کنید اولاد خودتون رو با هجیمی به آب فرات که خوب ارزشمنده، و به تربت الحسین علیه السلام، ببینید به تربت الحسین علیه السلام، و اندم یکون فبه ماء السماء، اگه حالا در اختیار نداشتید آب فرات رو، بله خب با آب آسمون، یعنی آب آسمون هم بارون وقتی میاد، آره آب نیسان مثلا. خب این روایت هم در جلد 16 اومده از وسائل اتمی محرمه و صفحه 713. خب کسی را رسد که این روایت الان ما ملاحظه فرمودید و تو جلد 15 کتاب و نکاح باب و استحباب تحنیک مولوده به تمر، یادسه دقیقش جلد 15 میشه از وسائل، کتاب نکاح باب و استحباب و تحنیک استحباب تحنیک مولود به تمر خرما، ماء الفرات آب فرات و تربت الحسین. خب ببینید حالا اینو دقت کنید، نراقی از جمله کساییست که مصر بر این که برای غیر استشفا جایز نیست. خب میرسیم به اولاد، اولادی که نمیخوان شفا بدن، سالم اومده به دنیا، اینا نوعاً وقتی آب فرات بهش میدن یا کامش رو از تربت بر میدارن برای تبرکه، برای امانه مثلا که بعداً بیمش کنن، خلاصه یه همچی جوری، ولی استشفا مطرح نیست. وقت آقای نراقی میگه پس با این روایت حالا ما چکار کنیم؟ ما که خوردن و جاید ندونستیم، درست شد؟ برای غیر استشفا. پس این روایت چی میگه؟ روایت حسین ابن عبدالعلا، خوب سندش هم که خوبه، این سه مورد رو میگه اولادتون رو باش تحنیک کنید، یکی با خرما و یکی با آب فرات و تربت امام حسین. خب ایشون میگه که نه، تحنیک مستلزم اکل نیست، یعنی بمالید بیرون از گلو، مثلا اینجا زیر گلوش و تحت الحنک چجور میندازیم اینجا، مثلا خرما رو بمالید به این حنکش بیرون، یا مثلا همین آب فرات رو یا تراب امام حسین رو بکشید به گلوش مثلا. خب اینو ایشون میگه در کتاب مستند جلد 15 صفحه 163 که بند اینجا یه ملاحظه دارم که این خب خیلی خلاف ظاهره. ما بیایم بگیم تحنیک به خورما، یعنی یه خود خورما وردلید رو بکشید به این ناقوسیش، به این بیرون حلقش، یا مثلا آب فرات رو، یا مثلا گل امام حسین رو، خاکش رو بکشید به زیر گلوش. ایشون برای این که میخواد بگید اینا برای شفا نیست، برای تبرکه، خب از روی جل تبرک کنی که خوردن سد نکنی. ما گفتیم آخه تحنیک به تمر یا به ماء فرات یا تراب سید الشهدا ظاهر در اکله، یعنی خب بخورید تهنیک، نه تبلو که به اون خارج از حلق و مسح به خارج حلق و فم که دهم باشه. کمون که اتفاقا در لغت هم اومده، حالا حداقل من یه لغت نگاه کردم فرصت نبود، میگه هنک جمعش میشه احناک المنجه و هو اعلا باطن الفم، و اعلا باطن الفم، نمیگه ظاهر الفم. اعلا یعنی شما از این ناحیه لبا شروع کن برو پایی، او انتها درجه که میشه چی؟ اعلا. بله دیگه، خب این اعلا که میگیم که مثلا میگن همزه و ها رو از اعلا الحلق بگید، یعنی از انتهای حل تا بیاد هی بالا، بعدش مثلا مخرج عینه، همزه و ها عینو خا غینو خا، هی میاد بالا از پایین به تدریج این شش حرف حل میاد بالا. پس هنک به معنا اعلا باطن الفم شد و اینو المنجد در ماده هنک ایجور معنا میکنه. بنابراین فلهنکو به معنا مسح تراب اول ما خارج الفم خلاف و ظاهر. ما بیایم بگیم هنک یعنی تهنیک به آب کن، تهنیک به تراب کن، یعنی مسح کن، بکش تراب رو یا آب رو به خارج چی؟ فم، دهان، زیر گلو، خلاف ظاهره. بله، و در خبرم باز از امام باقر یا صادق اختلافیه، نقل شده که ان الله تبارک و تعالی خلق آدم من تین، خداوند حضرت آدم علیه السلام را از تین آفرید. خب معلومه که خلقته من تین، خلقته من تین، که خود ابلیس هم گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین. خب فهر تینه علا ولده، حالا که اومد این انسان رو از تین آفرید، تین رو بر ولده آدم حرام کرد. این عجیبه، با اینکه تکونش از خاکه، از گله، همه مسنونه، ازا سبیتو و نفختو فیه من روخی فقعو له ساجدین، اما خوردن این گل که به اون سرشه شده جایز نیست. بعد ایراوه میگه که قلت و فما تقولو فی تین قبل حسین ابن علی علیه السلام، شما نظر مبارکتون راجع به گل قبل امام حسین چیه؟ نظرتون قال یحرم علی الناس اکل لحومه، بر مردم خوردن لحوم ائمه خودشون، یعنی مثلا گوشت هم دیگه رو بخورن مردمو، لحوم هم یه حرامه، امو یحل لهم اکل لحوم منا، اما برای مردم خوردن لحوم ما بله جایزه. خب ببینید، اولا اینجا لحم به معنی لحم اصطلاحی نیست، آره، و الا امام نمیگه بیت که گوشه من از بدنم بکن برو بخور، این کنایه از همون تکون اولیه است، مبدأ پیدایش، نه اینکه پیدایش گوشت وجود انسان از خاک، از گله. وقت اینجا به اعتبار ماکان امام گفته که لحوم، یحل لهم اکل لحومنا، یعنی مثلا تیننا، ترابنا. خب البته اینجا هم نکته جالبی که گفت اکل لحومنا یعنی تیننا، این اگه کسی بخواد تعمیم بده از این روایت استفاده میشه و بسنده به امام حسین نمی کنه. خب امام میتونست بگه که یحل لهم اکل لحم تین حسین علیه السلام، حتی حضرت علی هم نه، ولی تعبیر کرده یحل لهم اکل لحوم منا. منتها حالا ممکنه یک کسی بگه اینو به اعتبار امام حسین گفته فقط، نه اینکه حالا تعمیم بدیم، ولی اگه کسی بخواد از این عبارت ممکنه استفاده عامه بکنه. آخه دنبال دلیلن بعضی که بگن که تین قبل پیامبرم همیجوره، امیرون ائمه دیگه هم چیه؟ همیجوره. خب ولکن الیسیر من مثل الهمسه، اینجا دیگه هر دو رو امام گفته، فرمود بله بخورید اما کم، به اندازه یه همسه، یه نخود. اینم آدرسش تهذیب الاحکام کتاب مزاد، تهذیب الاحکام کتاب مزاد، بعد باب 22 حد حرم حسین، حدیث 14 جلد 6 از این تهذیبای قدیم، صفحه 74. خب حد می شود که ما گفتیم اکل لحوم کنایه تین و ترابه، ولی که گفت جایزه بخوری، لان خلقت الانسان من التراب، خلقت اولیه انسان از ترابه، ازا امام هم تعبیر به مثلا لح میکنه و الا لحم انسان بیاد انسانی لحم انسانی رو بخورد حلامه ولو از معصوم باشه، فرق نمیکنه که، درست نیست. ما گفتیم و فی هذا الخبر تصریح بالجواز به مقدار یسیر، تجویز میکنه ولی به مقدار یسیر مثل هم مسح. وقت حالا علاوه بر این که اینجا نسه، اگه نسم نبود چون نس اولیه حرمت بودا، ما باید در مخالفت معلوم الحرمه جایی که میخوایم با حرمت که اصل اولیه تین هست مخالفت بکنیم، بعد اکتفا بشه به قد متیقن، قد متیقن. آره، کما این که امام صادق هم در او حسنه صدیر، حالا حنان گفتن صدیر گفتن، که لا تتناولو منها اکثر من همسه، اگه مخاطب باشه یعنی شما و امثال شما، تناول نکنید منها از این تربت بیشتر از همسه. ببینید قید همسه داره. فان تناول اکثر من ذالک، اگه کسی با خود بیشتر از همسه استفاده بکنه، و که انما اکل من لحومنا و دماءنا، گویا از گوشت ما و خون ما خورده، خیلی غلیظ و شدیده که باید چی بشه؟ رعایت بشه. پس این حسنی صدیرم مقید میکنه مقدار رو به کم و همسه. و سائل جلد 16 حدیث 6 باب 59 اتمه محرمه. پس دو نکته رو ما گفتیم، اگر اصل اولیه حرمت شد، یکی گفتیم اولا برای استشفا باشه نه برای تبرک، و بعدم خب رسیدیم به قضیه برداشتن کام کودک، که من به نظرم میاد رو دلیل خاص داره. حالا اگرم گفتیم برای اکل جایز نیست، برای استشفا و امان و اینها مثلا خواستیم جایز قرار بدیم، بگیم به مواردی که تصریح شده، مثل این که کام بچه رو بخوان با یه ذره تراب بردارن، یه تعدید طوره نکنیم و خوردن رو جایز بدونیم، نه اینکه نراقی گفت که مسح کنیم به بیرون از حلق، نه، اون خلاف ظاهر هستش. و استثنای دوم هم که همون همسب بود، یعنی میگیم جایز است اکل تربت امام حسین به شرط اینکه برای استشفا باشه، ثانیاً به اندازه همسب باشه. خب قید خورد. بعد اون وقت اینجا برای غیر استشفا جایز نیست، اصحابم اتفاق نظر دارن، عرض کردیم میگه که شازی مثل شیخ طوسی قول سابقش مثلا بوده که برای تبرک هم درسته. حالا بعض قائلا عرض میکنیم که در کتاب مصباح المتحجد روایت رو آورده که میگه لا یجوز لغیرهی. آره، وقت این روایت خوب مرسله ولی با عمل اصحاب جبران میشه، شهرت برش هست، به خدمت شما عرض کردیم. خب پس بنابراین این تناول به این قصد صورت میگیره، لذا در این مرسله هستش که ان رجلا سأل صادق علیه السلام، این روایت مفصلیه، یه کسی از امام صادق سوال کرد، فقال انی سمعت که تقول، من از شما شنیدم که میگید ان تربت الحسین من الادویه المفرده قربت امام حسین از ادویه های منحصر به فرد مفرده، یعنی خب انحصاریه، یه دوای خاصیه، مثلا دوای اعظمه و مفرده هستش. شنیدم تربت امام حسین جوره و انها لا تمدو به دان الا حزمت کو، این تربت به هیچ دردی مرور نمی کنه مگر که او دردو می شکنه. حازم یعنی شکننده، حزم با سازداد که میگیم غذا حزم میشه اینجوره. وقت این تربت به هر جا برسه، به هر جا بخوره، به هر دردی نابودش میکنه. خب وقت من تای حرف رو زدم که شما انگاری جور گفتید، و قال امام صادق گفت که قدکانه کذالک، بله همیجور هم هست، همیجور بوده و خواهد بود. او قلت و ذالک، یا حالا اگرم شک داری من الان دارم میگم همیطوره. قلت و ذالک، حالا این ممکنه از راوی باشه که قال قدکانه ذالک، یعنی بله ایجور بوده، یا نه من همیجور الان میگم، اینو تأیید میکنم. و ما بالو که، خب دیگه بعد از این چه باکی داری، چه حرفی داری؟ وقتی یه اینجا جا نبود که من روایت رو بیارم، طرف گفت که خب آخه من خوردم و خوب نشدم و دردم درمان نشد و امام غضب کرد و ناراحت شد و بعد و سائلم از غضب امام خوب متأثر شد و امام دستور داد بیارند و با یه آدابی و یه دعای مخصوصی و ظاهرن به این شخص دادن و بعد از مدتی آمد و اظهار کرد که من بهبودی کامل پیدا کردم. پس بنابراین در این تربت شفا هستش و تردیدی نیست و منظورم همون خوردنشه. اما حالا راجع به طفل و اینارم، ما عقیدمونه که منظور همون خوردنه که میگن کامشو بردارید، چیز دیگری نباید باشه. پس اجمالا امروز بحث ما این شد که اصل اولیه حرمت خوردن گل هست، تراب هست. طبق روایات میگه تربت سید الشهدا اونم برای سجوا، اونم به مقدار کم، به اندازه یک نخود. و بعد صحبت این میشود که خب نسبت به بچه چه کار بکنیم. روایاتی داریم که عرض کردیم، نراقی اینا رو هم توجیه میکنیم، میگه منظور خوردن نیست، مسح به خارجی گلو هست. هنک های جور معنا میکنه که ما نپذیرفتیم، گفتیم نه، ظاهر روایت همون حلق و گلو هستش و نسبت به کودک استثناء شده. مثلا خورما رو خوب میدنیش زهرش رو بخوره یا آب فرات به کامش میریزن، فرقی نمیکنه. و سلام علیکم.